فرمودن که در شکل اول، در انتاج شکل اول دو شرط لازمه، دو شرط اعتبار میشه. شرط اول ایجاب صغرا بود که به طور مفصل بحث شد. شرط دوم کلیت کبرا. بیان میکنن که چرا این شرط را اعتبار کردیم. علت این که ما کلیت کبرا را اعتبار کردیم اینه که اگر کبرا کلی باشه، حکم اکبر بر تمام افراد اوسط بار میشه و چون در صغرا ثابت شده که اصغر از جمله افراد اوسطه، حکمی که بر تمام افراد اوسط بار شده قهرن بر اصغر هم بار میشه و قیاس نتیجه میده. چه حکم سلبی باشه چه حکم ایجابی باشه، بسته به اینه که کبراتون سلبیه یا ایجابی. اگر سلبی، حکم سلبیش بر اوسط بار شده، پس بر از یکی از افراد اوسط که اصغر بار میشه، و اگر ایجابی، حکم ایجابی بر اوسط بار شده و بر بعض افرادش که عبارت از اصغر نیست بار میشه. پس اگر کبرای ما کلی باشه، حکمی که عبارت هست از اکبر بر تمام افراد اوسط مترتب میشه و چون از جمله افراد اوسط اصغره، بر اصغر هم مترتب میشه. وقتی اکبر بر اصغر هم شد نتیجه عاید میشه، یا از اصغر سلب شد نتیجه عاید میشه، بسته به اینکه کبراتون موجبه باشه یا سالبه. اگه موجبه باشه اکبر بر اصغر هم میشه، و اگر سالبه باشه اکبر از اصغر سلب میشه. اما اگر کبرا جزئی بود، اگر کبرا جزئی بود اکبر بر بعض افراد اوسط هم شده، در صغرا گفتیم اصغر بعضی از افراد اوسطه، اما نمیدونیم اون بعضی که اکبر رو گرفته همون بعضی است که عبارت از اصغر یا بعضی دیگر، چون اوسط دو تا بعض افراد داره، بر بعض الافرادش اکبر هم شده. اگر بر همون بعض اگر اصغر هم همون بعض الافرادش باشه، اکبر بر اصغر هم میشه. اما اگر اصغر بعض الافراد دیگر اوسط باشه، خب اصغر اکبر بر اون بعض الافراد هم شده، اما بر بعض الافراد دیگه ما توضیح ندادیم که هم شده باشه، قیاس نتیجه نمیده، چون دو تا بعضا ممکنه با هم فرق داشته باشن. اگر دو تا بعضا فرق دارن، اوسط نمیتونه اون حکمی رو که برای بعضش گرفته به بعض دیگرش سرایت بده که اصغره. بله اگر هر دو بعضا یکی باشن، خب حکمی رو که بر اون بعض گرفته چون اون بعض اصغره به اصغره میده، یعنی در واقع در رو اصغر برده تش. به عبارت خود خواجه میفرماید که ممکنه دو چیز در اصغر داخل باشن، در اوسط دو چیز در اوسط داخل باشند، ولی حکمی که بر اوسط مترتبه ممکنه بر یک داخلی، یعنی بر اون چیزی که داخل در اوسطه مترتب نشه، و ممکنه بر اون چیزی که داخل در اوسطه مترتب بشه. ما یقین نداریم به ترتب. اگر یقین نداشتیم به ترتب، یقین به نتیجه پیدا نمی کنیم. در بعض موارد ترتب هست نتیجه حاصل میشه، در بعضی موارد ترتب نیست نتیجه حاصل نمیشه، چون قانون منطقی کلیست، نمیشه گفت در بعضی موارد نتیجه میده در بعضی موارد نتیجه نمیده. همین اندازه که در بعضی موارد نتیجه نداد کافیست که بگین اصلا این قیاس منتج نیست. پس اگر کبرامون جزئیه بود، قیاس منتج نیست اگرچه در بعضی موارد نتیجه بده. مثالی که میزنیم اینه که اگر صغرامون عبارت باشه از کل ناطقن انسان، کبرا عبارت باشه از بعض الانسان حیوان، بعض الانسان حیوان، حتی وسط انسانه، شکلم شکل اولی، کبرا شرط خودش که ایجاب باشه داره، اما کبرا جزئیه، یعنی شرط کلیت نداره. در اینجا نگاه میکنیم میبینیم ناطقی که مثال دوباره میگم نمیدونم درست گفتم یا نه، داریم کلو ناطقن انسان، کلو ناطقن حیوان، کلو ناطقن حیوان و بعض الحیوان انسان. حالا اگر اشتباه گفته بودم اول، مثال درست همین بود که الان گفتم، کلو ناطقین حیوان و بعض الحیوان انسان. انسان رو ما بر اصغر هم کردیم، انسان رو ما بر اوسط هم کردیم که حیوان باشه، حیوان رو هم بر اصغر هم کردیم که ناطق باشه. شکلمون شکل اوله، این شکل اول نتیجه میده، میشه بعض الانسان ناطق، بعض الانسان ناطق. حالا صغرا رو عوض میکنیم، میگیم کل ناهقن حیوان، به جای کل ناطقن میگیم کل ناهقن حیوان و بعض الحیوان انسان. اینجا نتیجه نمیگیریم، نتیجه نمیگیریم بعد اون ناهره انسان. حالا خوب دقت کنید عبارت خاطر روشن بشه، ما بر بعض الحیوان حمل کردیم انسان رو، یعنی اکبر رو که انسانه، در هر دو مثال اکبر رو که انسانه حمل کردیم بر بعض الحیوان، یعنی بعض الاوسط. ناطق و ناهق که اصغر ما هستن در دو مثال، هر دوشون داخلن در این اوسط، در حیوان داخلن. در این حال انسان بر یکی از این داخلهای تحت حیوان مترتب میشه، میگیم بعد اون ناطق انسان. بر یکی دیگه از این داخلها مترتب نمیشه، نمیتونیم بگیم بعد اون ناهق انسان. پس اکبری که بر اوسط مترتبه، بر بعضی از چیزهایی که تحت اوسط داخلند مترتب شد و بر بعضی مترتب نشد. بر اون بعضی که مترتب شد قیاس منتج بود، بر اون بعضی که مترتب نشد قیاس منتج نبود. پس قیاس اگر کبراش جزئی باشه، در بعض مواد نتیجه میده، در بعض مواد نتیجه نمیده. و چون قانون منطقی کلیست، باید گفت در هیچ ماده منتج، یعنی اگر کبرای قیاس در شکل اول جزئیه باشه قیاس منتج نیست، پس شرط انتاج اینه که کبرا کلی باشه. این حرفیست که خاطر میزنه. پس ببینید به دو عبارت بیان کردیم که کبرا باید کلی باشه، زیرا اگر جزئی باشه نمیتونه، اگر جزئی باشه نمیتونه نتیجه بده. هر دو عبارت هم یه مطلب رو افاده کرد. عبارت اول این بود که اگر اکبر بر تمام اوسط مترتب نشده باشه و بر بعض اوسط مترتب شده باشه، چون نمیدونیم این بعض اوسط همون بعضی است که اسمش رو اصغر گذاشتیم یا بعض دیگره، لذا مطمئن نیستیم که اکبر بر اصغر هم بشه. اگر اون بعضی که اکبر در کبرا برش هم شده همون بعضی باشه که در اوسط در اصغر در صغرا بهش گفتیم اصغر، میتونیم بگیم اکبر بر اصغر هم شده. اما اگر این اکبر بر بعضی هم شده باشد که غیر از اون بعضی هم که اسمشون اصغر گذاشتیم، دیگه نمیتونیم اکبر رو بر اصغر هم کنیم. یه بیان بود. بیان دیگه بیان خارج است که میگم هر دو یه مطلب رو افاده میکنه، که میفرماید حکمی رو ما بر بعض اوسط مترتب کردیم، میبینیم این حکم بر بعضی از داخلهای در تحت این اوسط مترتب میشه و قیاس منتجه، بر بعضی از داخلها مترتب نمیشه و قیاس منتج نیست. مثلا انسان رو بر بعض الحیوان مترتب کردیم، بر ناطقی که تحت حیوان داخل مترتب میشه همین انسان و بر ناهقی که تحت حیوان داخل مترتب نمیشه، با اینکه هر دو بعد، یعنی هم ناطق هم ناهق بعد حیوانن، هر دو داخل در تحت اوسطن، اما حکمی که بر اوسط بار شده در مادهی بر اون بعد مترتب میشه در ماده نطق. در ماده دیگر که ماده ناحق بودنه بر اون بعد اوسط مترتب نمیشه و قیاس نتیجه نمیده. پس اگر کبرامون جزئیه باشه ما در همه جا نمیتونیم نتیجه بگیریم، اگرچه در بعض موارد میتونیم نتیجه بگیریم، در بعض مواد میتونیم نتیجه بگیریم، اما نتیجه بعدی کافی نیست، باید در همه مواد بتونیم نتیجه بگیریم. اگر کبرامون کلی باشه در همه مواد نتیجه میگیریم. پس شرط شکل اول اینه که کبراش کلی باشه. و شرط ثانی کون الکبرا کلیتا، و هذا شرط، این شرط مفید است، مفید است سرایت کردن حکمی را که واقع بر اوسط به اسقف، مفید اینه که سرایت کند حکمی که واقع بر اوسط به اسقف. لعمومی، زیرا که این حکم بنابر کلیت کبرا شامل تمام افرادی که تحت اوسطند میشه و اسقر هم یکی از افراد مندرج تحت اوسطه، پس این حکم بر اسقر هم مترتب میشه در صورتی که کبرا کلی باشه. و لولاه، اگر این شرط نباشه، اگر این کلیت کبرا نباشه، لما علم ان جزء الذي وقع عليه الحكم من الاوسط هل هو الاصغر ام لا. توجه کنید عبارت رو، من الاوسط بیان برای الذیه، بیان برای جزء نیست، لذا الذی رو معنای اوسط میگیریم، من الاوسط دیگه معنا نمیکنیم. اگر نبوده باشد کلیت کبرا نمیدونیم اون بعض اوسطی که بعض اوسطی که وقع علیه الحکم، یعنی ترتب علیه الاکبر، آیا اون بعض اوسط اصغر است یا اصغر نیست. اگر اون بعض اوسطی که اکبر برش مترتب شده اصغر باشه، خب اکبر بر اصغر هم مترتب میشه، اما اگر غیر اصغر باشه اکبر دیگه بر اصغر نمیتونه مترتب میشه. یعنی این قیاس نمیفهمونه که اکبر بر اصغر مترتبه. فإن کل الامرین محتمل، هر دو محتمله، ممکنه این بعضی که در کبرا آمده همونی باشه که اصغر اسمشو میذاریم، ممکنه غیر از اون باشه. کما این که حکم کردن بل انسان علا بعض الحیوان، یعنی وقتی که کبرامون انسان باشه و حد وسطمون در کبرا بعض، وقتی که اکبرمون انسان باشه و حد وسطمون در کبرا بعض الحیوان باشه، حکم میکنیم بل انسان علا بعضن، این حکم بل انسانیت بر ناطق مترتب میشه اما بر ناحق مترتب نمیشه، در حالی که هما یعنی ناطق و ناحق هر دو داخلان فیه، یعنی در بعض الحیوان، هر دو در بعض الحیوانی که اوسط داخلند، اما حکمی که بر این بعض الحیوان مترتب شده در یه زمان بر یکی از اینا مترتب میشه که ناطقه، بر یکی دیگه مترتب نمیشه که ناحقه. پس اگر کل اوسط مراد باشه، حکمی که بر اوسط مترتبه بر تمام افرادش مترتب میشه و از جمله افرادش اصغر. اما اگر مراد از اوسط کل افراد اوسط نباشه، بعض افراد اوسط باشه، ما نمیدونیم این حکمی که بر بعض اوسط بار شده بر اصغر بار میشه یا نه، چون نمیدونیم که اصغر همون بعضیست که در کبرا حکم برش مترتب شده یا غیر از اون بعضه. انشاءالله که روشن شد. تموم شد. گفتیم که صغرا باید فعلیه باشه و اگر هم ممکن است در واقع ممکن است، دیروز توضیح دادیم، اگر ممکن است در واقع ممکن است، در ظاهر فعلیه است. اگر صغرا فعلیه باشه اصغر تحت اوسط مندرجه، وقتی ما این اوسط رو میاریم توی کبرا چنهو اصغر رو آوردیم توی کبرا، پس حکم در همون کبرا یعنی اکبر در همون کبرا بر اصغر مترتب میشه و نتیجه رو ما توی همون کبرا میگیریم. به همین جهت اگر کبرامون ضروریه بود نتیجهمون ضروریه میشه، به صغرا توجه نمی کنیم. اگر کبرامون ضروریه بود نتیجه ضروریه میشه، اگر کبرا دائمه بود نتیجه دائمه میشه. خلاصه هر جهتی که در کبرا باشه همون جهت در نتیجه منتقل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه الان توضیح دادم که صغرا بیان میکنه که اصغر مندرجه تحت اوسطه. خب همین اوسط که اصغر رو بر اصغر مشتمله، همین اوسط میاد توی کبرا، اکبر برش مترتب میشه. از وقتی این اوسط آمد توی کبرا اصغر رو هم با خودش آورده، چون اصغر مندرج تحت این اوسط بود. وقتی که صغرا فعلی بود معناش این بود که اصغر مندرج تحت اوسطه. پس اوسط وقتی میاد توی کبرا اصغر رو هم همراه خودش میاره. بنابراین وقتی حکم مترتب میشه بر اوسط، بر اصغر هم به معال مترتب شده. حالا اگر این حکمی که بر اوسط مترتب شده ضروری باشه، حکمی که بر اصغر هم مترتب میشه ضروریه. اگر حکمی که بر اوسط مترتب شده دائمیه، حکمی که بر اوسط بر اصغر مترتب میشه نیز دائمیه. پس هر وضعی که توی کبرا هست، یعنی هر رابطه‌ای که کبرا اکبر با اوسط داره، همون وضع در نتیجه هست، یعنی همون رابطه بین اکبر و اصغره. خلاصه هر رابطه‌ای که بین اکبر و اوسط باشه همون رابطه بین اکبر و اصغره، زیرا که اوسط اصغر رو در بر داره. پس اگر رابطه اکبر با اوسطی که در بر دارنده اصغره نحوی باشه، رابطه اکبر با اصغر هم همون نحوه. بنابراین باید ببینیم که در کبرا چه جهتی ذکر شده، در نتیجه هم همون جهت ذکر کنیم، به صغرا کاری نداریم. فقط زهرم ما تقرر که حکم نتیجه در ضرورت، لا ضرورت، دوام، لا دوام، حکم کبراست، به شرطی که صغرا فعلی باشه. چون اگه صغرا فعلی نباشه اندراج اصغر تحت اوسط ثابت نیست. اگر ثابت نبود اوسط وقتی میره توی کبرا با اصغر نمیره. اما اگر فعلی بود اندراج اصغر تحت اوسط ثابته، اون وقت ثابت وقتی رفته کبرا اصغر را رو خودش برده. وقت حکمی که بر اوسط بار میشه مثل اینی که بر اصغر بار شده. همون نحوی که رابطه اکبر با اوسطه، همون نحوم رابطه اکبر با اصغره. این دسترسی که صغرا فعلی باشه. لعن الاصغر، زیرا اصغر اگر داخل در اوسط هست بالفعل، چنانچه فعلی بودن صغرا این مطلب رو افاده میکنه. اگر اصغر داخل در اوسط هست بالفعل، حکم بر اوسط حکم بر اصغر است. ایه حکم نکان، چه هر نوع حکمی باشه، چه حکم ضروری باشه، چه حکم دائمی باشه، چه غیر از این دوتا باشه. پس هر وضعی که در کبرا پیش میاد همون وضع در نتیجه پیش میاد، به صغرا توجهی نداریم. و قرائن القیاسیه بینت الانتاج، قبلا گفتیم که قیاس اقترانی ترکیب میشه از دو مقدمه، یکی به نام صغرا یکی به نام کبرا. تألیف رو اقتران مینامیم، خود مؤلف رو که قیاس قرینه مینامیم. اون وقت اون قرینه ای رو که منتج قیاس میگیم، اون قرینه ای رو که منتج نیست عقیم میگیم. پس قرینه اعمه، همه اقسام رو شامل میشه. منتها اون قسمی که منتج قیاسه، اون قسمی که منتج نیست عقیمه. پس قرینه دو قسمه، قرینه ایست قیاس، قرینه ایست منتج. حالا قرائن شکل اول 16 تا، قرائن شکل اول 16 تا، اما قرائن قیاسیش، قرائن هم قیاسیه، یعنی قرائنی که منتج باشه 4 تا، 12 تا دیگه اش عقیمه. چون دیروز گفتیم که اگر یکی از دو مقدمه یکی از محصولات اربعه باشه، مقدمه دیگه میتونه 4 تا از اون محصولات اربعه باشه. و چون هر کدوم از دو مقدمه 4 حالت دارند، مقدمه دیگه هم 4 حالت داره، 4 در 4 میشه 16 تا. از 16 ضرب ما داریم، از این 16 ضرب 4 ضربش منتجه، قرائن قیاسیه. اونایی که منتجه مصنف میگه بیانات الانتاج هم احتیاجی به استدلال نداره. اوش از این 16 تا 4 تاش منتجه. چرا 4 تاش منتجه؟ اینطوری حساب میکنیم، میگیم در سقرا شرط شد ایجاب، در بین محصولات دو تا موجبه داریم، یکی موجبه جزئی یکی موجبه کلیه. پس سقرا میتونه یا موجبه جزئی باشه یا موجبه کلیه. بنابراین برای سقرا دو حالته. در کبرا شرط شد کلیت، در بین محصولات چند کلی داریم؟ دو تا کلی، یکی سالبه کلیه یکی موجبه کلیه. پس کبرا میتونه یا سالبه کلیه بشه یا موجبه کلیه. پس کبرا دو حالت داره، سقرا دو حالت داشت، کبرا دو حالت داره، دو تا میشه چهار. به این ترتیب درست میکنه. گم حالا هر تعبیری دلشون میخواست میکردن، لیکن نداشتن یه تعبیره. میتونست بگه ظروف منتجه، حالا گفته قرائن قیاسی. تعبیر در اختیار خود شخصه. مراد از قرائن قیاسیه در اینجا عبارت اخرای ظروف منتجه. قرائن به معنای قرینه، به معنای قیاسه، به معنای همون مؤلفه. قیاسی یعنی مؤلف منتج. پس منظور ظروف منتجه. اگر گفته قرینه، میتونست بگه قرینه، میتونست بگه قیاس، میتونست بگه ضروب، میتونست بگه شکل، یکی رو انتخاب کرد. چون تعبیر به اختیار خود آدم است که حد خاصی نداره که مثلا شما بگید چون قرینه گفته یه چیزی رو میخواد خارج کنه. نه. 12 قسم دیگه داریم، 12 قرینه دیگه داریم که نتیجه نمیدن. اون 12 قرینه بعضیاشون فاقد هر دو شرطند، بعضیا فاقد یک شرطند. 8 قرینش فاقد یک شرطه، 4 قرینش فاقد هر دو شرطه. صورتی که سقرا سالبه کلی یا سالبه جزئی باشه اون دو تا، و در این حال کبرا موجبه جزئی یا سالبه جزئی باشه. سقرا سالبه کلی یا سالبه جزئیه که دو تا، کبرا هم یا سالبه جزئی یا موجبه جزئیه. اینا میشه دو تا، دو تا میشه چهار تا. در این چهار حالت هر دو شرط منتفی است، یعنی هم سقرا سالبه است هم کبرا جزئی است. اما در هشت دیگه یک شرط منتفی است، یا سقرا سالبه است یا کبرا جزئی است. پس ما 16 ضرب داشتیم، 16 قرینه داشتیم، 4 تا از این قرینه ها قیاسی هند یعنی منتج هند، 12 تا دیگه عقین هند که 4 تاشون به خاطر فقدان هر دو شرط عقین هند، 8 تاشون به خاطر فقدان یک شرط عقین هند. این 4 تایی که منتج هند بینت الانتاج هند، انتاجشون احتیاج به استدلال نداره. بعد خواجه در آخر یک فرضی را مطرح میکنه که قرائن قیاسی بشن 8 تا. اونو بعدا میگیم. قوله به قرائن و قیاسی بینت الانتاج. فهازان شرطان یعنی ایجاب سقرا و کلیت کبرا، یوجدان و ان در اربع قرائن من الستة عشر مذکوره. در 4 قرینه از 16 قرینه که قبلا ذکر شد. زیرا ایجاب که برای سقراست یا کلیت یا جزئی. پس برای سقرا دو حالته، و کلیت که برای کبراست یا ایجابیست یا سلبی. پس برای کبرا هم دو حالته، دو حالت در دو حالت میشه 4 و مضروب اثنین فی نفسه میشه 4. فاذن قرائن قیاسی شکل اول 4 تا و باقی که 12 تا باشن عقیمند لفقدان احد شرطین در 8 تا یا کل شرطین در 4 تا. اینی که ما گفتیم قرائن قیاسی شکل اول 4 تاست، در صورتی است که سقرای ما موجبه باشه، فقط ما سقرا رو موجبه فرض کرده باشیم. اما اگر سقرا رو اهم بگیریم از موجبه و مافی حکم الموجبه، سقرا رو اهم بگیریم از موجبه و مافی حکم الموجبه، سقرا 4 حالت پیدا میکنه. چون یا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه، این دو حالت، دو حالت دیگه، یا در حکم موجبه کلیه است یا در حکم موجبه جزئیه است. یعنی سالبه ایست در حکم موجبه کلیه، سالبه کلیه ایست در حکم موجبه کلیه، یا سالبه جزئیه ایست در حکم موجبه جزئیه. دیروز گفتیم حکم موجبه جزئیه چیه؟ یا باید ممکنه باشه یا باید وجودیه باشه، یکی از این دوتا. پس سقرا چهار حالت پیدا میکنه: موجبه جزئیه، موجبه کلیه، این دوتا، ما فی حکم موجبه کلیه، ما فی حکم موجبه جزئیه، میشه چهار تا. کبران دو حالت داشت، یا سالبه کلیه بود یا موجبه کلیه بود، دو در چهار میشه هشتا، دو در چهار میشه هشتا. پس در این حالت اگر ما اضافه کردیم ما فی حکم الموجبه را در سقرا و اکتفا نکردیم به موجبه، قرائن قیاسی شکل اول هشتا میشه. و اذا کانت سقریات موجهتن به جهاتی که تستلزم و سالبتها موجبتها، اگر سقرا موجه باشد به جهاتی که سالبه اونها لازم موجبشون است، موجب لازم دارن موجبشون رو، یعنی موجب لازم سالبه است، که گفتیم فقط دوتاست، دوتا جهت این داره، یکی امکانی که وجود، اگر ممکنه باشه موجب لازم سالبه است، اگر وجودیه باشه با موجب لازم سالبه است، منتها اگر وجودیه باشه دوتا لازم داره، یکی موجبه لا ضروریه، یکی موجبه لا دائمه، که موجبه لا دائمه میشه مساوی با سالبه، موجبه لا ضروریه میشه که دیروز صحبت. اگر اینطور باشد کانت القرائن القیاسیه ثمانیه، در این صورت قرائن قیاسی شکل اول یعنی ضروب و منتجش میشه هشتا. تموم شد. و تمام این قرائن، چه اون چهارتا اول بگید چه هشتا بعد بگید، فرق نمی کنه، تماما بینت الانتاج هم در این شکل اول لمان از خروه. خب صفحه بعد رو چهارتا مثال پر می کنه. گفتیم که چهار ضرب منتج برای شکل اول داریم، اون چهار ضرب رو مثال می داریم. از ضرب اولش موجبه کلیه نتیجه گرفته میشه، از ضرب دوم سالبه کلیه، از ضرب سوم موجبه جزئیه، ضرب چهارم سالبه جزئیه. میبینید هر چهار تا محصوله رو ما در نتیجه شکل اول داریم، یعنی نتیجمون گاهی موجبه کلیه است، گاهی سالبه کلیه، گاهی موجبه جزئیه است، گاهی سالبه جزئیه. پس چهار نوع نتیجه ما در شکل اول داریم و هیچ کدوم از اشکالی که بعداً میخونیم نمیتونن چهار نوع نتیجه داشته باشن، که توضیح داده میشه بعدا. نتیجه شکل ثانی تماما سالب است، نتیجه شکل ثالث تماما جزئی است، نتیجه شکل رابع موجب کلیه نداره. یه دونش سالب کلیه است، چهارت دیگرش موجب جزئی و سالب جزئی است. پس هیچ کدوم از این سه شکلی که بعدن گفته میشه هیچ کدوم نتیجهشون محصولات اربعه نیست، ولی شکل اول نتیجهش محصولات اربعه است. اگر سقرا و کبرا هر دو موجب کلیه باشن، نتیجه موجب کلیه است، سقرا موجب کلیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه سالبه کلیه است، سقرا موجب جزئیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه سالبه جزئیه، سقرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه جزئیه. که چهار حالت، این چهارتا رو مثال میزنم، من از رو میخونم، توضیحی نداره، احتیاجی نداره. همونطور که در اوائل بحث امروز هم اواسط بحث گفتیم، روشن شد که جهتی که برای نتیجه ذکر میشه همون جهتی است که برای کبرا ذکر میشه. اگر کبرا ضروری است نتیجه هم ضروری است، اگر کبرا دائمی است نتیجه هم دائمی است. این رو مصنف در ضمن مثال اشاره میکنه، اینا یادتون باشه که باز توضیح نخواد. فإنه إذا كان كل جيم هو به سقرا، اگر اینطور داشته باشیم کل جيم هو به کل انسان حیوان، ثم قلت كل به، بعد بیان سر وقت کبرا اینطور بگیم کل به، کل به به ضروره یا به غیر ضروره، ببینید که جهت رو تو کبرا میاره تا همین جهت تو نتیجه بیاد. کلو به الف، حالا به ضروره یا به غیر ضروره، یعنی کلو حیوان این جسم مثلا، نتیجه میگیریم کان جیم، یعنی انسان ایزم الف یعنی جس الا تل تل جهه به همون جهت یا به ضروره یا به غیر ضروره که در نفیجه هم همون جهتی میاد که در کبرا آمده. هاده ها و ضرب الاول که مرکب از دو موجب کلیه است. فیونتج موجبتن کلیتن که این موجب کلیه و نتیجه تابع است برای کبرا فی ضروره و لازمه، یعنی از نظر جهت تابع کبرا است، از نظر کیفیت و کمیت تابع مقدمتین، مقدمتین هر دو موجب کلیه پس در میشه موجب کلیه. این ضرب اول. اما ضرب دوم که نتیجه طالب کلیه است. و کذالک اذا قلت، توجه میکنید در تمام اینها دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشه، در تمام اینها حد وسط که مکرره محمول در صغرا موضوع در کبرا، یعنی در این مثال ب محمول در صغرا بود موضوع در کبرا، شکل اوله. صورت دوم و کذالک اذا قلت در کبرا، صغرا دیگه تکرار نمی کنه، در کبرا که میگفتی کل ب الف، حالا بگی به ضرورت لا شیء من ب الف که به جای موجب کلیه سالبه کلیه رو قرار بدی، به ضروره یا به غیر ضروره فرق نمی کنه. دخل جیم تحت الحکم الاول لا محاله، حکمی که در این جهت حکم سلبیه، دخل جیم تحت این حکم سلبی، یعنی اگر ب تحت حکم سلبی قرار گرفت و الف ازش سلب شد، جیمم تحت حکم سلبی، جیمم که اصغره تحت حکم سلبی قرار میگیره و ازش الف سلب میشه، منتها همون حکم اول یعنی همون به ضروره یا غیر ضروره به همون ترتیبی که در کبرا گفتیم، به همون نحوی که در کبرا بود چه به نحو ضرورت چه به نحو غیر ضرورت، به همون نحو در نتیجه هم میاد. و هذا هو ضرب ثانی و یوم تسالبتن کلیه، نتیجه میده سالب کلیه. کذاله، کذاله یعنی تابعتن للکبرا فی ضرورت و لا ضروره. این دو ضرب. ضرب سوم و چهارم رو با هم ذکر میکنن. و کذالک اذا قلت در صغرا بعض جیم به، صغرا در ضرب سوم و چهارم یکیه، یعنی فقط موجب جزئی است، کبرا که عوض میشه، یه وقت سالبه کلی است یه وقت موجب کلی است. ثم حکمت علی ب که حد وسط، در کبرا هم حکم کردی، ایه حکم انکان، ایه حکم انکان یعنی چی؟ یعنی من سلبن او ایجابن، چه حکم سلبی باشه چه حکم ایجابی باشه، منتها به این شرط، بعد ان یکون عاما لکل ب، باید عام باشد لکل ب، یعنی کلی باشه، چون کبراست، کبرات کلی باشه. حالا این کبرا میتونه حکم سلبی داشته باشه سالبه کلی باشه، میتونه حکم ایجابی داشته باشه موجب کلی باشه. پس صغرامون بعض و جیم به هست، اما کبرامون اینه که بر به یه حکمی وارد میکنیم، حکم کلی. حالا این حکم یا سلبیه اگر کبرامون سالبه کلی باشه، یا ایجابی اگر کبرامون موجب کلی باشه. پس کبرا دو حالت پیدا میکنه، لذا دو تا ضرب در این عبارت مصنف بیان میشه. اگر چنین باشد دخل ذالک البعض من جیم الذی هو به فیه، داخل میشود همون بعض از جیمی که در صغرا بهش گفتیم به، همون آقا در صغرا گفتیم بعض جیم به، همون بعض جیم به، همون بعض جیمی که بهش گفتیم به، دخل فیه در اون حکمی که بر به بار کردیم، چه حکم ایجابی چه حکم سلبی. یعنی اگر مثلا الف رو بر به بار کردیم بر جیم هم بار میشه، اگر الف رو از به سلب کردیم از جیم هم سلب میشه. فیکونو خاجه میفرمد فیکونو قرائنه القیاسیه حاضر الارده، پس ضروب منتجه شکل اول همین چهارتا، همین چهارتا که مصنف مثال زد، دو تا شما توضیح دادیم، یکی دیگه هم الان توضیح میدیم. و هازان زربان، این دو قسم اخیر، این دو ضرب اخیر، صغراشون موجب جزئی است، کبراشون یکی از دو حالت رو داره، کبرا کلیه است اما یا موجب است یا سالب است. و هما این دو ضرب، ضرب سوم و چهارم. ضرب سوم که عبارت است از مرکب من موجبه جزئیه و موجبه کلیه، ینتج موجبتن جزئیه. و ضرب چهارم که مرکب است از موجبه جزئیه و سالبه کلیه، ینتج سالبتن جزئیتن، چون میدونید که اینو خوندید که نتیجه تابع خاص مقدمتینه. در این دو ضرب در این ضرب چهارم از نظر کمیت یکی از مقدمات ماکه صغراست، موجب است، جزئیات. از نظر کیفیت یکی از مقدمات اینمون که کبرا سالب است. پس ما در اینجا اخص رو که عبارت از جزئی و سالبه انتخاب میکنیم، نتیجه اون میشه سالبه جزئی. همیشه جزئی اخص از کلی و سالبه اخص از موجب است، اخص واسی. اینا توضیح نمیخواد ولی خب گفتم شاید یاد سرفت بشه. فهادهی یک ضروب الارو، این چهار ضربیست که برای شکل اوله که و قد انتجت المحصورات الابر، محصورات ابر رو نتیجه داده. مطلبی رو که ما تا حالا بیان کردیم و گفتیم که چهار ضرب شکل اول بدیهی الانتاجن در صورتی است که سقرامون فعلی باشه. اگر سقرا فعلی باشه هر چهار ضربی که منتجن بدیهی الانتاجن. اما اگر سقرا امکانی باشه، نه اینکه واقعا ممکنه باشه که دیروز میگفتیم ظاهرا هم ممکنه باشه، قید به امکان داشته باشه، در اینجا چون مطمئن نیستیم که اسقر تحت اوسط مندرج باشه، لذا اگر نتیجه بگیریم احتیاج به استدلال داریم، احتیاج به بیان داریم. بدیهی الانتاج نیست، احتیاج به بیان داره. اگر سقرامون فعلی باشه، حکم اوسط بر اسقر بالفعل مترتب شده، یعنی اسقر بالفعل مندرج تحت اوسط کاتمونه. اما اگر اوسطمون سقرامون ممکنه باشه، اسقر بالامکان مندرج تحت اوسطه، نمیدونیم مندرج هست یا نه، ممکنه مندرج باشه. چون نمیدونیم مندرج هست لذا ممکنه کسی تشکیش بکنه، بگه این اوسطی رو که شما آوردیدش تو کبرا با سقرا با اسقر نیمد، چون اسقر تحتش مندرج نبود. وقتی با اسقر نیاد توی کبرا، دیگه اکبری که بر اوسط هم شده ممکنه بر اسقر هم نشه. اینجاست که اگر ما خواستیم نتیجه بگیریم، یعنی اکبر رو بر اسقر هم کنیم، ناچاریم استدلال کنیم. خود قیاس کافی نیست، خود قیاس در صورتی کافی است که اندراج رو ضمانت کرده باشه. وقتی قیاس اندراج رو ضمانت میکنه که صغرا فعلی باشه، اگر صغرا فعلی نباشه ما باید اندراج رو درست کنیم، بعد استدلال بکنیم. وقتی استدلال کنیم نتیجه حاصل میشه. پس در صورتی که صغرامون ممکنه باشه، شکل اولمون با اینکه شکل اول بدیهی الانتاج نیست، احتیاج به استدلال داره. قبلا گفتیم اگر قیاسی بدیهی الانتاج بود قیاس کامل نامیده میشه، و اگر قیاسی بدیهی الانتاج نبود قیاس غیر کامل نامیده میشه. پس شکل اول اگر صغراش ممکنه باشه، چون بدیهی الانتاج نیست قیاس غیر کامله. اگر صغراش فعلی باشه قیاس کامله. پس شکل اولی قیاس کامل به حساب میاد که صغراش فعلی باشه، و شکل اولی که صغراش ممکنه باشه قیاس غیر کامله. البته منظور از ممکنه که در اینجا بگیم غیر از ممکنه است که دیروز میگفتیم. ممکنه که دیروز میگفتیم اونی بود که واقعا ممکنه باشه ولی ظاهرا فعلیه باشه، لذا اونم اندراج رو ضمانت میکرد و کار تموم بود و دیگه الانتاج بود و قیاس کامل بود. اینی که الان میگیم اونیست که قید بالامکان داشته باشه، یعنی ظاهرا و باطنا ممکنه باشه، هم مادتا ممکنه باشه هم جهتا ممکنه باشه. این چنین قیاسی قیاس بدیهی الانتاج نیست، اگر چه شکل اوله، پس قیاس کامل نیست. و ذالکه، یعنی این بدیهی الانتاج بودن، این بدیهی الانتاج بودن ذالکه، توجه داشته باشین اشاره به کجاست. ذالکه یعنی بیانت الانتاج بودن زمانیست که کل جیم به بالفعل باشد. کیف کن، حالا چه ضروری باشه، چه دائمی باشه، چه غیر ضروری غیر دائمی باشه، ولی بالاخره باید بالفعل باشه. کیف کن یعنی چه ضروری باشه، چه غیر ضروری، چه دائم باشه، چه غیر دائم، ولی بالاخره باید فعلی باشه. اما اذا کان کل جیم به بل امکان، یعنی سقرامون ممکنه باشه، فلیس یجب ان یتعدی الحکم من به الی جیم تعدیا بینا، لازم نیست که حکم، یعنی اکبر، از بی که حد وسط است به جیمی که اصغر است تعدی بیان داشته باشه. ممکنه حکم اکبر از اوسط تعدی کرده باشه، سرایت کرده باشه به اصغر، ممکنه بس سرایت نکرده باشه. اینو باید اثبات کنیم، بیان نیست سرایت کردنش. اقولو معنای این عبارت اینه که انتاج این نوع قرائن و کون النتیجه تابعتا للکبرا فی الجهات المذکوره، این که نتیجه تابع کبرات، این تیکر من از خارج نگفتم. اگر صغرامون ممکنه باشه، همونطور که انتاج احتیاج به استدلال داره، نتیجهی که میگیریم در جهت تابع چیز نیست، تابع کبرا نیست، چون صغرام ممکنه است. قبلا گفتیم در صورتی که صغرا فعلی باشه نتیجه تابع کبراست. در همین صفحه 242 گفتیم قبل از اینکه وارد متن میشیم عبارتی داشتیم، قد ظهر من متقرر الحکم و نتیجه فی ضروره و فلان تابع حکم کبراست به شرط کن صغرا فعلیتا. اگر صغرا فعلی باشه نتیجه تابع حکم کبراست، تابع کبراست در جهت. اما اگر صغرا ممکنه باشه این وضع نیست. حالا ایشون هم مطلب رو اشاره میکنه، اگه صغرا ممکنه باشه دیگه نتیجه تابع کبرا نیست در جهت، بلکه بعد دیگه پیدا میشه که بعدا باید گفت. اقول و معنا این جمله اینه که اولا این که انتاج این قرائن بیان است، ثانیاً این که نتیجه تابع کبرا در جهات مذکوره است. این دو مطلب انما یکون بیناً، انتاج قرائن و تبعیت نتیجه للکبرا فی الجهات بیان است اگر اصغر بالفعل داخل در اوسط باشه. اما اگر اصغر بالفعل داخل در اوسط نباشه هیچ کدوم از این دو بیان نیستن، یه وضع دیگه پیدا میشه. و ذالک بیان داخل بالفعل بودن اصغر در اوسط در جایی است که یکونو و یکونو فی صغرایات الفعلیه، در صغراهایی که فعلی باشند اصغر بالفعل داخل در اوسطه. حالا چه اون صغرایات موجبه باشند یا سالبهی باشند که لازم اون سوالب موجبه های فعلی است، یعنی موجبه هاییست که در ظاهر فعلی هست ولی باطنن و مادتن امکانی باشند، توضیح دادیم دیروز. اما اذا کانت صغرا بالامکان فلیست، اگر صغرا ممکنه واقعی باشه، یعنی ظاهران واقعا حد ممکنه باشه، فلیست تعدی الحکم من الاوسط الى الاصغر تعدی بینا، تعدی حکم یعنی اکبر از اوسط به اصغر تعدی بین نیست، یعنی حکم اکبر بر اصغر مترتب شده اما ما نمیدونیم که این حکم که بر اصغر مترتب شده بر اوسط، بر این حکمی که بر اوسط مترتب شده آیا بر اصغر هم مترتب میشه یا نه، چون اندراج اصغر تحت اوسط ثابت نشده برامون. اگر اندراج ثابت شده بود خب میگفتیم حکمی که بر اوسط مترتب شده بر اصغر هم مترتب میشه، اما چون اندراج ثابت نیست نمیدونیم حکم مترتب بر اوسط بر اصغر هم مترتب میشه یا نه. بل انما یتعداه بالقوه فقط، بالفعل تعدی نمیکنه حکمی که بر اوسط مترتب شده، بالقوه مترتب تعدی میکنه، یعنی همونطور که ممکن بود اندراج ممکن است ترتب حکم اکبر بر اصغر فقط بالامکان، بس نتیجه میشه ممکنه. و یحتاج الى بیان، اگر بخوام تعدی رو ثابت کنیم احتیاج به استدلال داریم. اون چه که قیاس ثابت میکنه فقط امکان تعدی، خود تعدی ثابت نمیشه. اگر ما بخوام تعدی رو ثابت کنیم احتیاج به بیان داریم. و حاصل این است که قیاسات این شکل، یعنی شکل اول، منتجات این شکل کاملا یعنی بدیه الانتاجن. گفتیم قیاس کامل قیاسی است که بدیه الانتاج باشه. قیاسات این شکل کاملا اذا کانت صغرا فعلیه، غیر کاملا اذا کانت صغرا ممکنه. خب از اینجا خواجه یه شرح قبل المتن میده، یعنی عبارت‌های بعدی مصنف که میاد فهرستش رو الان خواجه داره ذکر می‌کنه. میگه فرض کنیم صغرا ممکن است، کبرا چه حالت داره؟ کبرا یکی از سه حالت داره، یا ممکن است یا فعلی است، فعلیش هم یا ضروری است یا غیر ضروری است. پس کبرا سه حالت داره، ممکنه، فعلیه، ضروریه، فعلیه غیر ضروریه، در حالی که صغرا فقط ممکنه. صغرامون ممکنه شد، کبرامون ممکنه، یا ضروریه یا غیر ضروریه یا فعلیه غیر ضروریه. این رو اصطلاحا میگن قیاس مختلط. دیروز هم توضیح دادیم قیاس مختلط قیاسی است که صغراش ممکن، کبراش ضروری. پس دو نوع جهت توی این قیاس به کار رفته، قیاسی است که صغرا ممکنه، کبرا فعلی غیر ضروری، پس بازم دو نوع جهت به کار رفته، قیاسی است که صغرا ممکنه، کبرا ممکنه. دیروز از اساس الاقتباس نقل کردم که ایشون فرموده در ابتدا مختلط اسم شده برای اون قیاسی که از دو نوع جهت مختلف ترکیب شده، و به توسع اسم گذاشتن بر قیاسی که از یک نوع جهت ترکیب شده. مثل اینکه مثلا همینجا یه صغرای ممکنه داریم، یه کبرای ممکنه داریم، این در واقع نباید مختلط نامیده میشه، اما به توسع مختلط نامیده شده. فعلا بحث ما در مختلطاته، پس از اینجا به بعد ما میخوام بحث کنیم در مختلطات، یعنی در قیاسی که صغراش ممکن است، کبراش یکی از اون سه حالت دیگر داره، یا ممکن است یا فعلیه ضروری است یا فعلیه غیر ضروری است، که این سه تا بحث رو ما در پیش داریم. خب از این مختلطات نتیجه میگیرند علمای قبل، راه روششون این بوده که این نتیجه هایی رو که از این مختلطات میگرفتن با دلیلی که عبارت از خلف و رد به شکل ثانی یا شکل ثالث اثبات میکردن. مصنف این کارو نکرد، حالا میگن چطور اثبات میکردن. مصنف این کارو نکرد، دید اولا که راهیست که احتیاج بهش نیست، ثانیا تو خود اون راه خلل و خطاست که در کتب و متولات ذکر شده، ثالثا سوء ترتیب داره، یعنی شما الانی که تو شکل اولید هنوز شکل دوم و سوم رو مطرح نکردید، دارید از مطالب دارید شکل رو برمیگردید به شکل دوم و سوم که هنوز نیومده. این سوء ترتیب، سوء ترتیب یعنی مبتنی کردن مطلب بر چیزی که هنوز مجهوله. شکل دوم و سوم الان پیش متعلم مجهوله، شما دارید شکل اول رو نتیجه دادنش رو اثبات میکنید با برگردوندن به شکل دوم و سومی که هنوز معلوم نیست، میشه سوء ترتیب. چون مصنف دید که وضع استدلال اونها خرابه، استدلال عوض کرد، با بیانات لمی مطلب رو اثبات کرد که توضیحش نیاد. اما چطور اینا رد میکنن به استدلال منطقی گذشته چی بود؟ اون رو حالا میرسیم توضیح میدن. و صغرالتی یکون الحکم فیها بالقوه، صغرایی که حکمش امکانیه، صغرایی که ممکنه است، حکم در او بالقوه است یعنی بالامکانه، یا تعریف میشه با کبرایی هم که او بالقوه است یعنی کبرای ممکنه، یا تعریف میشه با کبرای فعلیهی که ضروری نباشد، یا با کبرای فعلی که ضروری باشد. فهادهی سلاس و اختلاطات محتاجت الى بیان، این سه نوع اختلاط محتاج به بیانه، یعنی سه تا قیاس مختلط پیدا میکنیم که انتاجشون احتیاج به استدلال داره. و کان من عادت المنطقیین بیان این اختلاطات به این دلیل، خلف و رد الى الاختلاطات الفعلیت من الشکلین الاخره، توجیه میدم این دیگه رو، یعنی بیان رو با خلف و رد کردن شکل اول به اختلاطات فعلیه شکل دوم و سوم اثبات میکردن انتاج این مختلطات شکل اول رو. که به چه ترتیب؟ حالا عبارت تموم بشه برمیگردم توضیح میدم. خواهی میفهمد ولیسه فیه زیادت و وضوح، در اون چه که روش منطقی این بود توضیح اضافه داده نمیشد. اولا ما اشتمال علا خبتن کثیره، تازه اون استدلالاتی هم که میکردن دارای اشکال بود. ثانیا و سوء ترتیب، اون استدلالشون باعث میشد که حواله به مجهول بدن، یعنی برمیگردوندن شکل اول و به شکل دوم و سومی که هنوز نیومده بیانش. یعنی الانی که ما داریم شکل اولو میخونیم مطالب مبتنی میشه بر چیزی که مجهوله به برابر ما، این سوء ترتیبه. چون این سه مشکل در بیان منطقیین بود، فعدل الشیخ من تلك طریقه فی حاضر کتاب و بیانها و بیان کرد این اختلاطات شکل اول رو به بیانات لمیته، به بیانات لمیته، یعنی بیان علت رو ذکر دیگه نرفت تو اون روش پیچ و خم داره منطقیین گذشته، به بیانات لمیته ثلاثه غلطه. کتابی که چاپ رحلی قدیم سلاستن رو بدون الف نوشته، مثل سلستن، این نویسند الف لمیتون نوشته، این نویسنده اون رو سلاستن خونده، میم رو میم بعد از لام رو به جای سه نقطه گرفته سلاستن. البته یه مقدارم جوهر پریدگی داره اونجا، یعنی اشتباه میاره آدم ها. اون لمیتون داره، به بیانات لمیتن داره، نسخه مثل هم که صریح لمیتن داره. این نسخه از روی اون نسخه قدیم برداشته، اشتباه کرده، اون لمیتون رو سلاستون رو اونطوری خونده، سلاستون اینطوری نوشته. خب حالا برگردیم خلف و رد رو بیان کنیم، توضیح میخواد. ببینید اینا اینطوری میگن، مختلط رو ذکر میکنن، مختلط رو ذکر میکنن، شکل اوله، صغرا ممکنه، کبرا مثلا ضروریه، میگن نتیجمون فلان نتیجه، قبول داری فداها، قبول نداری راه میافتی. میگین پس این اگر نتیجه رو قبول نداری نقیضش رو قبول کن، از همینجا قیاس خلف شروع میشه، نقیضش رو قبول کن. نقیض نتیجه رو میگیرن، توجه کردید شکل اوله، از مختلطات شکل اوله، یعنی صغرا مثلا ممکنه، کبرا مثلا ضروریه، مختلطات. میگن نتیجه فلان نتیجه، اگر قبول کردی سبه ها، اگر قبول نکردی پس میگی نتیجه کاذبه، باید نقیضش رو بگیری، نقیض نتیجه رو میگیری. نقیض نتیجه رو یک بار ملحق میکنیم به صغرا، یک بار ملحق میکنیم به کبرای همین شکل اول. اگر ملحق کردیم به صغرا، خوب توجه کنید، ملحق کردیم به صغرا شکل ثالث درست میشه، مختلط شکل ثالث درست میشه. چرا؟ چون در نتیجه ما اصغر رو داریم، اکبر رو هم داریم، اصغر رو داریم، اکبر رو داریم. در صغرا چی داریم؟ در صغرا اصغر رو داریم، اوسط رو داریم. پس اگر صغرا با نتیجه کنار هم بیان، اصغر تکرار میشه، یعنی اصغر میشه حد وسط. اصغر در صغرا چیه؟ موضوعه، در نتیجه هم موضوعه. پس وقتی ما نتیجه رو کنار اصغر، کنار صغرا گذاشتیم، دو تا مقدمه تشکیل میشه که حد وسط موضوعه، در هر دو میشه شکل ثابت. پس اگر نتیجه به صغرا ملحق شد، شکل ثالث تولید میشه. اگر نتیجه به کبرا ملحق شد، شکل ثانی تولید میشه، شکل ثانی تولید میشه. یعنی باز در نتیجهمون هم اکبر هست هم اصغر، در کبرامون هم اوسط هست هم اکبر. پس اکبر تکراریه، اکبری که تکراریه در کبرا که یکی از مقدمات این شده موضوع، در نتیجه‌ام که مقدمه دیگر شده ببخشید محموله، در نتیجه‌ام که مقدمه دیگر شده محموله. پس این اکبر که الان حد وسط شده محموله در هر دو، شکلی هم که حد وسط محموله در هر دو باشه شکل ثانیه. پس اگر شما نتیجه رو ملحق کردید، نقیض نتیجه رو ملحق کردید به صغرا، شکل ثالث براتون درست میشه. اگر ملحق کردید به کبرا، شکل ثانی براتون درست میشه و نتیجه این میده. این نتیجه درست نیست، این نتیجه درست نیست. خب چرا این نتیجه درست نیست؟ با اینکه شکل منتجه، شکل ثانی و شکل ثالث منتجه. چرا درست نیست؟ چون یکی از مقدمتین خرابه. کدام مقدمه خرابه؟ نقیض نتیجه شکل اول. اگر نقیض نتیجه شکل اول خرابه، پس خود نتیجه شکل اول حقه با اول مطلوب. به این طریق ثابت میکنن که نتیجه شکل اول درسته. نتیجه شکل اول مختلط رو میگیرن، میگن اگر درست بود رده ها، اگر درست نبود نقیضش رو میگیریم. نقیضش رو یا به صغرا ملحق میکنیم یا به کبرا ملحق میکنیم، شکل ثانی یا شکل ثالث درست میشه، نتیجه خراب میگیریم. میگیم خرابی این نتیجه برای چیه؟ برای اینی که یکی از مقدمتین این شکل ثانی و ثالث خرابه. کدام؟ همونی که نقیض نتیجه شکل اول بود. پس اگر نقیض نتیجه شکل اول خرابه، خود نتیجه شکل اول صحیحه و اول مطلوب. به این طریق استدلال می‌کردن، استدلالشون بالخلف بود و رد الى الاختلاطات الفعلیت من الشکلین الاخرین، رد میکردم به یکی از اختلاطات فعلی یکی از شکل دوم و سوم. گفتم اگر نقیض نتیجه رو به صغرا ملحق کنم میشه شکل سوم، اگر به کبرا ملحق کنم میشه شکل دوم. پس به یکی از مختلطات شکل ثانی و ثالث ارجاع میدادن و بالاخره بازم وقتی ارجاع بدن قیاس قیاس مختلطه، چون اولی که شکل اول مختلط بوده دومی هم مختلطه، یعنی اولی با ذکر جهت بوده دومی هم با ذکر جهته. یعنی در کبرامون و در صغرامون جهت داشتیم، در نتیجمون هم جهت داشتیم. خب حالا وقتی نقیض این نتیجه رو میگیریم، نقیض هم دارای جهت میشه. وقتی این نقیض رو به صغرا ملحق میکنیم، باز دو تا مقدمه داریم که هر دو جهت دارند. به کبرام که ملحق میکنیم دو تا مقدمه داریم که هر دو جهت دارند، منتها یکی شکل ثالث داشتیم یکی شکل ثانی رو. هر دو هم مختلطند، یعنی دارای جهت هم. پس مختلطات شکل ثانی هم یا مختلطات شکل ثالث هم. بنابراین مختلط شکل اول ارجاع میشه به مختلط شکل ثانی یا به مختلط شکل ثالث، نتیجه خراب میشه به همون ترتیبی گفتم و ثابت میشه که قیاس مختلط شکل اول همون نتیجه مطلوب رو حاصل میکنه. الحمدلله.